بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعته ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا المؤمن شاکر فی السراء صابر فی البلاء خائف فی الرخاء. صفت شکر، صبر و خوف. مؤمن باید اینجوری باشه، این صفت در تغییرات این عالم همراهش باشه. جالب اینجاست که خائف فی الرخاء، وقتی خوشه بترسه اتفاقا. یا جالبه، ترا چون نکنین خوشی خدای نکرده به خاطر دور افتادن باشه. بعضی از وقوع در خوشی این است که خدا خوشش نمیاد، لذا باید خوف داشته باشین انشالله. و اما فی خصوص المقام کما ازا ظن بالقبله مع تعذر العلم بها فلزم من الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسبق للعمل بالظن فی الوقت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که اگر ما به مبنای قدما استصحاب رو حجت بدانیم، یعنی به ملاک ظن به بقا، در این صورت اصل مثبت حجیت دارد. چرا؟ چون مبنای اونها به مبنای ظن میچرخند. ما اگر از ظن به ملزوم، ظن به لازم پیدا کردیم، دیگه اونا با همین ظن کارو تمام میکنن، بیش از این دیگه چیزی ندارن. برای اونا بحث مدلول اخبار مطرح نیست که بریم ببینیم خبر در چه دایره حجیت بخشی کرده به استثناء. این ظن که حاصل بشود کار تمام است. لذا از ظن به ملزوم، ظن به لازم که تولید بشود، حالا این لازم هر چی میخواد باشه باشه، مهم و ملاک و منا تولید ظن است، افاده ظن است، که فرقی بین شرعی و غیر شرعی نمی کند. و لازم غیر شرعی اگر به وسیله این ظن ثابت بشود اسمش اصل مثبت دیگه، اصل مثبت. لذا طبق این مبنا حجیت دارد. بعد فرمودن مگر اینکه کسی اینجوری ادعا کنه، بگه به اینکه ظن حاصل از حالت سابقه فقط در لوازم شرعی، خب ادعا دلیل میخواد، تنها دلیلش میشه دلیل اعتبار ظن. و ما وقتی سراغ دلیل اعتبار ظن استصحابی میریم، میبینیم نه، از دلیل اعتبار ظن استصحابی این مقدار به دست میاد. دلیل اعتبار ظن استصحابی بنا و قلام بیاناتی بود که صفحه 13 به بعد، صفحه 14، صفحه 16 اینا عرض کردیم، به قیاسش هم اونجا چیدیم و از اون قیاس چیزی به نام این که فقط ظن استصحابی لازم شرعی رو میگیرد غیر شرعی رو نمیگیرد، چیزی ازش به دست نمیومد. بله بله، بعضی از دلائل زنون این گونه هستند که بعض از موارد ظن را حجت می کنند، نه تمام موارد، بله، ولی ظن استصحابی این گونه است. لذا اون کاف کما رو نظیر گرفتیم. تا الان دو تا موردش تقدیم محضر شد، مورد سومی و آخری انشاءالله تعالی. شما رفقای عزیزم در شرح لمعه در فقه یک ملاحظه فرمودید که عند تعذر العلم بالقبله یکفی الظن بالقبله. ظن به قبله که راههایی داشت، مثلا خدمت شما عرض شود از طریق دفن کردن میت از طریق محراب مثلا مسجد و امثال اینا تولید زن می شود که قبله این گونه است. گفتن اند تعذر العلم زن به قبله کفایت می کند، می تونید نماز بخونید. خب زن به قبله در بعضی از مواقع، باز این رو هم در بحث فقه یک داشتید، البته استادهای بزرگوار شما در شرح لومه چه کردن من نمیدونم، اینا از جاهایی بود که حذف شده بود برای شما یا استاد خوندن حالا، ولی به هر صورت اینا در فقه یک موجوده. در بعضی از موارد از ظن به قبله ظن به دخول وقت هم حاصل می شود. ممکنه کسی استنباط کنه چه ربطی داره قبله با دخول وقت؟ نه خیر، با توجه به موقعیت قرارگیری بعضی از نقاط جغرافیاییش از قبله می شود به دخول وقت رسید. چرا؟ سمت قبله از جهت قرارگیری به سمتی باشد که تمایل داشته باشد به قرار گرفتن ظل خورشید، ظل شمس. این رابطه اینها اگر سنجیده بشود در بعضی از مواضع جغرافیایی، مکانهای جغرافیایی، از راه قبله می شود به دخول وقت هم رسید. سنجش بین جهت قبله و جهت قرارگیری نور خورشید، ظل و شمس. لذا اگر در این مکان باشد شخص، لذا فرض خاص میخواد، موقعیت جغرافیایی خاص، و این در تمام مواقع نیست ولی وجود دارد اصلش. مثلا در همونجا بعضی از آیون این رو دارن، نوشتن خدمت شما شود که به سبب میل ظل الی خلاف جهت قبله، بعضی وقتا این گونه است. لذا می شود از ظن به قبله ظن به دخول وقت هم پیدا کرد. حالا برای عمل کردن به ظن به قبله دلیل داریم، ولی برای عمل کردن ظن به دخول وقت دلیل نداریم. گرچه اینا لازم و ملزومن، ولی از اون ظن ملزومی استفاده می شود چون دلیل دارد. از این ظن لازم یعنی دخول وقت استفاده نمی شود. چرا؟ چون دلیل ندارد. پس ببینید دلیل اعتبار ظن فرمود در بعض از موارد آری، در بعض از موارد عمل کردن خیر. البته این نکته هم هستم عبارت بخونم تمام بشه بحث جدید به فضل الله. این که گفتیم ظن به دخول وقت کفایت نمی کند به خاطر این است که شما غالبا می دانید به خاطر شرایط، برای اینکه هر نمازی لااقل واجب موسعه دیگه، صلاة خوندید در اقسام واجب، واجب موسعه از جد زمانی. نماز صبح یک ساعت خورده بوده، نماز ظهر چهار ساعت خورده یا یکم بالا پایین زمان داره، همجور بگیرید نماز مغرب شد. معمولا آدم میتونه یه جوری نماز بخواند که علم دخول وقت پیدا کنه. یه مقدار اگر خدمت شما عرض شود که بیسته، معمولا علم دخول وقت پیدا میکنه. لذا با ظن به دخول وقت اجازه نمیدن به اینکه شما وارد صلات بشید. بله اگر یه جاهایی باشد که مورد خاص باشد، ظن به دخول وقت هم کفایت میکند، نیاز به علم به دخول وقت نیست، ولی اونا موارد خاص است. در غیر موارد خاص ما باید به علم به دخول وقت عمل کنیم، نه به ظن به دخول وقت. عرض کردم با توجه به اینکه صلات هم یه واجب موسع است، علم پیدا کردن به دخول وقت کار دشواری نیست، نه تنها تعذر ندارد که تأثیر هم ندارد، کار سهل و یسیری است. علم به دخول وقت پیدا کردن اون موقع نماز خوندن. ولی ببینید یه وقتی است که شرایط مثلا عجله است، باید زود نماز رو بخونن. خب حالا اگر بخواد علم به دخول وقت پیدا کند دچار مشکل میشه، لذا اونجا هم مثلا ظن به دخول وقت مسوق دارد عمل کردنش. ملاحظه بفرمایید. و اما فی خصوص المقام، این اما فی خصوص المقام عطف است به اما مطلقاً دیروز. یعنی چی اما فی خصوص المقام؟ یعنی دیروز گفتیم مطلقا یعنی در همه موارد، اینجا یعنی در مورد مفروض، یعنی اون موردی که مثل مورد ملزوم دلیل بر اعتبار ذات برش داریم جهت قبله، به خلاف لازم دخول وقت که دلیلی بر اعتبار ایزن نداریم. اینو میگیم فی خصوص المورد. و اما فی خصوص المقام، مثل کجا؟ کما اذا ظن بالقبله، البته مع تعذر العلم بالقبله، بهش عمل میشود، دلیل دارد. فلزم من از زن به دخول الوقت، عرض کردم این در بعضی از مناطق جغرافیایی استبعاد ندارد، امکان دارد. لزم از این زن به قبله، زن به دخول الوقت، خب این لازمش میشه زن به دخول الوقت، میشه به این زن عمل کرد؟ نمیشه، مگر اینکه مصوغ داشته باشیم، شرایط خاص باشد. فلزم من از زن به دخول الوقت مع عدم العذر المسوق للعمل به ظن فی الوقت. فی الوقت یعنی در مورد وقت، ولی اگر مسوق داشته باشه شرایط خاص باشد، ظن به دخول وقت هم کافیست میشود بشه عمل که لازم به علم نیست، ولی در حالت عادی علم به وقت یسیر از سهل است، ظن به وقت فایده ای ندارد. تمام شد الحمدلله. اونی که مهم بود این بود در بحث صفحه 238 که نتیجه گیری شد، اگر ملاک حجیت استصحاب همانی باشد که مشهور قدما می فرمودن که زنده به بقا باشد، اصل مثبت حجت است. این خلاصه گیری رو باید اینجا این تیار داشته. شیخ انصاری الان میخوان مواردی رو بشمورن که در اون موارد در فقه موجوده و به اصل مثبت عمل شده. شیخ اولین توجیهی که برای این موارد فقهی پیدا میکنه چیه رفقا؟ قاعدتا باید این فقیه از کسایی باشد که قائل است به این که به ملاک زن استصحاب حجت است. گوش کردی؟ قاعدتا اولین توجیه. البته ذیل بعضی از مواردی که ذکر میکند میگه نه، شاید مستصحب تو چشم این آقا یه چیز دیگری بودد که اگر مستصحب اون باشد اصلا اصلا مثبت نیست، ولی اون دید اولیه، نگاه اولیه این است که با توجه به اخبار اگر بخوایم پیش بریم که نباید اصلا مثبت حجت باشد، ولی این آقا بر اساس اصلا مثبت یا این فقیه یا این فقها عمل کردن، لابد اینا ملاکشون چی بوده است؟ حجیت استصحاب به ملاک زنده به بقات. ملاحظه فرمایید. و لعلما، این لعلم نکتش هم ریست که ارز کردم، چون در بعضی از موارد با تغییر مستصحب اصلا اصل مثبت نمی شود تا نیاز به توجیه داشته باشد، لذا لعلم. لعلما ذکرنا، چی ذکر کردیم؟ بالا که اگر از باب ذن باشد لم یکن مناسون ان الالتزام به اصول المثبته. خوال وجه فی عمل جماعت من القدماء و المتأخرین بالاصول المثبته فی کثیر من الموارد. البته رفقا توجه داشته باشید، شماها دارید اینا رو کار میکنید انشاءالله تعالی واسه اجتهاد، این تعبیر کثیر رو داشته باشید، فی کثیر من موارد. خون وقت اگر کثیر بود ما هم رفتیم فحص کردیم مبنای فقیه رو، دیدیم اون اخباریش، اون وقت باید چیکار کنیم؟ بگیم اشتباه کرده یا باید راه توجیه دیگه برش گیر بیاریم؟ اینا توجه کثیر تعبیری است که باید انسان بهش حساس بشود. فی کثیر من الموارد. اما مورد اول، مورد اول ما ذکره جماعت من هم المحقق فی الشرائع و جماعت من تقدم علی المحقق و تأخر عنه. مورد چیه؟ مورد این است که دو تا وارث، دو تا برادر هستن که پدرشون فوت شده است. علمای اعلام در فقه 6 در باب ارث ملاحظه فرمودید به این که ارث موانعی دارد، یکی از موانع ارث کفر است، کفر ولد حین موت والد، این مانع ارث است، نمیذاره ارث ببره. این هر دو برادر اینا کافر بودند. گوشید؟ حالا هر دوتاشون اتفاق دارد که یکی از دو برادر مثلا اول شعبان ایمان آورده،
یکی از برادرها در اون دیدن هلال رمضان ایمان آورده، اسلام آورده. اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در این است که یکیشون ادعاشون این است که پدر اول شعبان رحمت خدا رفته، که اگر اول شعبان رحمت خدا برود نتیجه چی می شود؟ نتیجهش این می شود که اون برادری که اول رمضان ایمان آورده میشه اسلام بعد الموت، یعنی حین الموت او کافر بوده، ارث نمی برن. فقط اونی که در اوائل شعبان ایمان و اسلام آورده بوده او باید تمام ارث رو ببره. برادر دیگه ادعاشیه؟ برادر دیگه ادعاش این است که موت پدر مثلا در اواسط رمضان بوده، لذا من هم ارث میبرم، باید نصف به نصف ارث بشود. اینجا فقها در اون اتفاق و در این اختلاف، اتفاق در این که میدانن زمان اسلام آوردن ها مشخصه، یکی اول شعبان یکی اول رمضان، تو این با هم دیگه اختلاف ندارن. زید اول شعبان، ام اول رمضان، منتها اختلافشون در زمان موت پدره. آیا وسطهای شعبان که فقط زید ارث ببرد، ام ارث نبرد چون کافر بوده این المون، یا نه در اواسط رمضان که هر دوتا ارث ببرند؟ تو این اتفاق و اختلاف فقهایی که نام بردیم فرمودن در این صورت کان المال و بینهما نصفین، باید نصف بشه به هر دو. چرا؟ لأصالت بقاء حیات المورث، به خاطر این استصحاب. استصحاب میکنیم بقای حیات مورث رو تا که حین اسلام اون ولد دوم، یعنی ام استصحاب میکنی پدر زنده بوده زنده بوده زنده بوده زنده بوده تا اینکه اون پسر دوم در اوائل ماه رمضان ایمان آورده، اسلام آورده، بعد مرده پدر. به عبارت راحت اگر بخوام بگم، یعنی پدر در بعد از اوائل رمضان رحمت خدا رفته، لذا هر دو پدر هر دو پسر ارث میبرن. خب این رو فرمودن. مرحوم شیخ انصاری میخواد وارد بحث بشود، بفرماید که این اصل مثبته، این کان المال بینهما نصفین لأصالت بقاء حیات مورث، این استصحاب با توجه به این مستصحاب برای رسیدن به این نتیجه این اصل مثبته، ولی این آیون قائل شده. خب شیخ انصاری در مجموع عبارت دو تا مستصحب میاره، یکی مستصحب قبل از الا که طبق اون بنابر رسائل میگه میشه اصل مثبت، پس لابد باید این آقایونی که این فتوا رو دادن قائل باشن که استصحاب به ملاک چی آقا؟ به ملاک زن حجت است. یه دونه مستصحب از بعد از الا میارن که بر اساس رسائل، به عمد هم عرض میکنم بر اساس رسائل تا نکته شو تقدیم محضر کنم، اون اصل مثبت اصلا نخواهد شد. و البته از عبارات شیخ انصاری به دست میاد که اون مدخول الا، یعنی اونی که اصلا مستصحبی است که استصحاب طبقش اصلا اصل مثبت نمیشود، او ترجیح داره. خب اما قبل الا شیخ انصاری میفرماد که ما سبب ارث رو اگر این بدانیم، اگر یک قلمی داشته باشید اینو یادداشت کنید خوبه، ما اگر سبب ارث رو موت مورث بدانیم انوارث مسلمه، موت مورث انوارث مسلمه، یعنی اگر موت مورث در صورت اسلام وارث پیش بیاد، این خدمت شما هست چون سبب ارث هست، سبب ارث است. اگر این رو بدانیم، خب حالا اگر ما اومدیم چیکار کردیم؟ استصحاب حیات مورث کردیم، مستصحب میشه حیات مورث. رفقا سبب ارث رو چی دانستیم؟ موت مورث ان وارث مسلمه. خب اگر مستصحب ما شد حیات مورث، خواستیم به این سبب برسیم برای ارث بردن، میشه اصل مثبت. چرا؟ چون ما حیات مورث رو استصحاب کردیم. اثر شرعی حیات مورث که نمیشه موت اثبات موت وارث، موت مورث هم وارث مسلم که این میشود چی؟ از عبارات شیخ انصاری به وضوح به دست میاد که این میشه از مقارنات اتفاقیه. مقارنات اتفاقی، گرچه بعض از محشین گفتن نه این موت مورث ان وارث مسلم این میشود اثر عقلی، ولی از عبارات شیخ انصاری به وضوح به دست میاد، حالا عرض میکنیم کجا، این میشه از مقارنات اتفاقی. من قبلا دیگه اول بعد فرق بین مقارنه اتفاقیه با لازم عقلی رو تقدیم محضر کرده بودم، دیگه لازم به عاده نیست. پس خود شیخ انصاری میفرماید وقتی مستصحب حیات مورث بود، برای اینکه به این نتیجه برسیم پس موت مورث ان وارث مسلمن بوده، این میشود مقارن اتفاقی، میشه اصل مثبت. اون وقت نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که امرم ارث ببرد، کمایی که زید ارث میبرد امرم ارث ببرد، کان المالو به طور نسب بینهما، خب میشه اصل مثبت. اما چطور شیخ انصاری میفرماد این اصل میشه مثبت به ملاک مقارنات اتفاقیه؟ رفقا مثال مقارنات اتفاقی یادتونه دیگه، عرض کردیم که علم اجمالی داریم به این که یکی از زید و عم مرده است، نمیدانیم کدام. اگر استصحاب حیات زید کردیم نتیجه گرفتیم موت عم را، گفتیم این میشه اصل مثبت به ملاک مقارنات اتفاقی. چرا؟ قرین بودن موت عم با حیات زید. چرا به این میگفتیم قرین؟ میگفتیم به خواب برکت اون علم اجمالی. اگر اون علم اجمالی نبود کجا این که تو با هم دیگه قرین بودن؟ حیات زید با موت عم، یا بالعکس حیات عم با موت زید، کجا این که تو با هم قرین بودن؟ به برکت اون علم اجمالیه بوده، علمی که میدانستیم یکی از این دوتا مرده است، لذا اگر استصحاب حیات یکی رو کردیم نتیجهش میشد موت دیگری، به این میگفتیم مقارنات. شیخ انصاری اینجا در عبارت رو همین دست میذاره، میگه وقتی شما استصحاب حیات این پدر رو میکنید، استصحاب حیات این پدر تا زمان اسلام آوردن، وقتی میخواید چی ازش نتیجه بگیرید؟ میخواید نتیجه بگیرید پس موت مورث در حال اسلام این پسر شده. میگه خب این نتیجه گیری متفرع است بر داشتن یک علم، به برکت یک علم. کدوم علم؟ علم به این که پسر دوم اول ماه رمضان، یعنی عم تو مثال من، ایمان آورده، اسلام آورده. شاید اگر این علم نباشد چجوری ما از اون مستصحب نتیجه بگیریم این موت مورث رو تا اسلام وارث؟ چجوری نتیجه رو بگیریم؟ به خاطر اینکه میدانیم برادر دیگر یعنی عم در اول ماه رمضان اسلام آورده، با اون مستصحب میتوانیم به این خدمت شما نتیجه برسیم، لذا چون به برکت علم شدیم شد از مقارنات اتفاقی. ولی اگر خود این مستصحب رو لحاظ کنیم بدون اون علم، ما نمیتونیم برسیم به این خدمت شما نتیجه، لذا شیخ معتقد است از مقارنات اتفاقی است. بله بعضی از محشین مثل صاحب تمهید و بعض از عبارات مرحوم آیه اعتمادی، نه همه جاش، آیه اعتمادی به هر دو زده، یه وقتی به لازم عقلی زده، یه وقتی به مقارنات اتفاقی زده، و مثل حاشیه شیخ رحمت الله اونا لازم عقلی گرفتن، ولی از منظرش عرض میخوایم. تفکر شیخ انصاری اینه، شیخ چه میگوید شیخ اون درست فرموده یا درست نفهمه شیخ اون، شیخ لازم عقلی رو نمیگه، شیخ مقارن اتفاقی رو میگه. حالا با شیخ مخالفت کنیم یه بحث دیگه است، ولی به شیخ چی نسبت بدیم یه بحث دیگه است. ملاحظه بفرمایید مقدار رو. منها ما ذکره جماعتون منهم المحقق فی الشرائع و جماعت ممن تقدم علی و تأخر عن. چی فرمودن ما ذکره؟ من انه لب اتفق الوارثان عن مسلمه، دو تا وارث از یک پدر میت مسلمان اتفاق دارن بر چی؟ علا اسلام احدهم المعین زید فی اول شعبان و آخر فی قرة رمضان، در اون قره رمضان و اوائل رمضان ایمان آوردن. امر وختلفا، تو این اتفقا وختلفا، اختلافشون در چیه؟ فدعا. این فا فای تفصیل بعدن اجمال بیان میکند مورد الاختلاف را. فدعا احدهما که زید باشد موت المورث فی شعبانه، میگه بابا تو شعبان مرده. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تو اون زمان من فقط اسلام آورده بودم، ارث تماما مال من، تو ارث نمیبری، چون این اسلام آوردن شما بعد از موته. والآخرو که امر باشد در مثال بنده، ادعا موت المورث فی اثناء رمضانه، که در اون زمان میگه من اسلام آورده بودم لذا هم تو ارث میبری هم من ارث میبرم، نس نس. تو این فضا لو اتفقه کانه، کانه جواب لوز. این فقها اینجوری فتوا دادن، کان المال و بینهما، این دوتا وارث نسبن. چرا؟ لأصالت بقای حیات مورث الى اسلام امر در مثال من، یعنی اسلام آخر. خب این مستصحب شد، بقای حیات مورث. خب چه میشود به این فتوا برسیم؟ اگر این استصحاب رو بکنیم تا بخوایم به این نتیجه برسیم، موت مورث انوارث مسلمه، موت این مورث در زمانی اتفاق افتاده که این آقای عم اسلام آورده. خب آیا بدون اون علمه که بدانیم زمان اسلام آوردن عم در اوائل رمضانه میتونیم به این نتیجه برسیم؟ نمیتونیم. وقتی شد به برکت علم، شیخ میگه از مقارنات اتفاقی هست، چون به برکت علم شد، اتفاقی رو شرح کرده بودم دیگه، به برکت علم. ولا یخفا ان الارث لا یترتب علی نفس المستصحب، ما استصحاب بقای حیات کنیم که نتیجهش نمیشود ارث بردن عم، که چه ربطی داره. لذا لا یخفا ان الارث لا یترتب علی نفس، اینو از خودم دارم اضافه میکنم که شما اضافه کنید، لا یترتب علی نفس المستصحب، تا استصحاب بخواد یه استصحاب عادی خوبی بشود، بل مترتبون الا موت المورث عن وارث مسلمه، ارث بردن سببش اینه. اگر بخوایم مستصحب رو اون قرار بدیم نتیجه این تا عم ارث ببرد، این شاید اصل مصبه. به کدوم نوع؟ مقارنه اتفاقی. میگید از کجا مقارنه اتفاقی رو در میارید؟ میگم این عبارتی که الان میخوام بخونم، لا یخفا ان الارث مترتب علی موت المورث عن وارث المسلم، و بقا او همین رو میخواد بگه، میخواد بگه این اصل مثبتم از نوع مقارنات اتفاقی است. ببینید، و بقا و حیات المورث الی قرة رمضان، قرة رمضان یعنی زمان اسلام عام، بقا و حیات المورث الی قرة رمضان لا یستلزم این بقا به نفسهی، زیر به نفسهی چی باید بنویسید؟ بدون علم به اسلام آوردن ام در قره رمضان، به نفسهی یعنی این خودش باشد و خودش، لا یستلزم این بقای حیات به نفسهی، بدون علم به این که اون آخر یعنی ام در قره رمضان اسلام آورده است، لا یستلزم به نفسهی موت المورث فی حال اسلام الوارث. وقت چجوری پس فتوا دادن؟ کان المال بین هما به نسبت، نه بله، لما علم به برکت علم. وقتی به برکت علم شد نتیجه چی میشود؟ نتیجه چی میشود؟ که پس این اصل مثبت است به ملاک مقارن اتفاقی. شیخ نظرش مقارن اتفاقی است که به از این واضح تر، نه هم لما علم به اسلام الوارث فی قرة رمضان، وقتی این علم زمینه می شود به اون مستصحب، نتیجه می گیریم لم ینفک بقاء و حیات المورث حال الاسلام، لم ینفک ان موت مورث بعد اسلام الذی هو سبب الارث. دیگه منفک نمیشه. اون وقت ام میتواند چی میشه بابا؟ ارث ببرد. لم ینفک بقا و حیات مورث، یعنی لم ینفک مستصحب ما، لم ینفک بقا و حیات المورث حال الاسلام، لم ینفک ان موت ثابت میکند این نتیجه را، نتیجه موت مورث بعد اسلام ام بود ولی به برکت این عهد. لم ینفک بقا و حیات المورث حال الاسلام ان لم ینفک ان موت مورث بعد الاسلام، کدوم اسلام؟ اسلامی که هو سبب الارث است، چون کف مانع ارث است. تمام. تا اینجا شیخ چیکار کرد؟ فرمود ببینید اصل مثبت بود، فقهای بر اساسش فتوا دادن. خب چجوری توجیه کنیم؟ بعد بگیم پس اینا کسایی بودن که استصحاب رو به ملاک ظن به بقا حجت می‌دانستن. اصل مثبت بشه چون حجت بوده بر اساس فتوا دادن. الا ان یوجه، حالا میخواد مستصحب رو تغییر بده که بر اساس تغییر خدمت شما عرض شود که عذر میخوام، حالا میخواد سبب ارث رو تغییر بده که بر اساس تغییر دادن سبب ارث این اصل دیگه اصلا اصل مثبت نشود. جلو نیاز به توجیه نداره. خب در مورد این وجه مرحوم سید صاحب اوروه که یک فقیه جلد 3 280 میرسه خوال وجه، اصلا بحث همینه. اون بالا یعنی قبل از این الا اصلا وجه نبوده، اونا تو نظرشون اون نتیجه نبود. مرحوم صاحب بهرزوان الله تعالی علیه جلد 7 336 میگه استاد در مجلس بحث فرمودن من این الا رو از فاضل فل قواعد نقل میکنم، یعنی علامه هلی در قواعد این مطلب رو فرموده. خب چیه؟ تا الان قبل از الا گفتیم سبب ارث موت مورث ان وارث مسلم باشد، گفتیم میشه اصل مسلم، ولی حالا بیایم سبب ارث رو چی قرار بدیم؟ حیات مورث قرار بدیم. رفقا حیات مورث هین اسلام وارث، یا تعبیر رو برعکس کنید بگید اسلام وارث فی حیات مورث، فرق نمی کنه، هر دوتا تعبیر یکیه، چون هر دوتا در بین محشین موجوده، من هر دوتا رو گفتم داشته باشید. پس اگر بیایم سبب ارث رو قرار بدیم حیات مورث هین اسلام الوارث، یا قرار بدیم اسلام وارث فی حیات مورث، خب اگر اینو قرار بدیم ما چی رو مستصحب قرار داده بودیم؟ حیات. حیات رو مستصحب قرار دادیم، نتیجهش هم شد اثبات حیات. خب این دیگه اصل مثبت میگه در زمان اسلام آوردن ام پدر حی بوده است. خب این دیگه اصل مثبت میگه لذا اگر با این سبب برای ارث نگاه کنیم به این مسئله، این دیگه اصل مثبت نخواهد شد. خب شیخ انصاری بین این دوتا سبب ارث، یعنی بین ما قبل الا ما بعد الا، کدوم رو ترجیح میدید؟ عبارتی دارد که ما بعد الا رو ترجیح میده، منتها من اون عبارت رو میذارم برای فراز بعدی. این مقدار عبارت بخونم تا برسیم به اون. الا ان یوجه، توجیه شود چی؟ این استصحابه به ان المقصوده، مقصود این جماعتی که این فتوا رو داده بودن، فی المقام در این فرع فقهی احراز و برای این نتیجه گیری استصحاب کنیم احراز و اسلام الوارث فی حیات ابی، یا اون یکیش رو بگید حیات مورث این اسلام وارث که برای معشین گفته، فرق نمی کنه. احراز و اسلام الوارث فی حیات ابی کما یعلم رو جا انداختم. کما یعلم نکته ترجیحی شیخ انصاری است برای این احتمال دوم، می اندازمش. و یک بی ثبوت الاسلام حال الحیات المستصحبه. رفقا ببینید ما اگر خواستیم نتیجه بگیریم اسلام وارث فی حیات ابی رو، اسلام وارث که بالوجدان محرزه، میدانیم اول رمضان این جناب هم اسلام آورد، چی رو فقط باید استصحاب کنیم؟ استصحاب کنیم حیات رو. مستصحبه مگه حیات نبود؟ با حیات مستصحبه زمیمه بشود به این وجدان اسلام وارث در اول رمضان، این میشه اصل مستقیم، میشه اصل استصحاب بدون اینکه مثبت باشه. و یک فی ثبوت الاسلام حال الحیات المستصحبه. من اینه که توضیح دادم اینکه چرا شیخ قید استصحاب رو به حیات آورد، چون اون قسمتش اسلام وارث که به وجدان مخرج است. و یک فی ثبوت اسلام امر حال الحیات المستصحبه، یک فی تو چی؟ فی تحقق سبب الارث، سبب ارث محقق بشه. سبب ارث چی بود؟ همین اسلام وارث فی حیات بعدی. این دیگه اصلا مثبت نیم. واب عطف تفسیر است. تفسیر میکند تحقق سبب ارث را و حدوث علاقت الوارثیه بین الولد و والده فی حال حیات والد. تمام شد. فقط من اون وسط که یه مقدار از ما کار میبنیم. شیخ انصاری میفرماید این توجیه دوم یک قرینه ای دارد که سبب ترجیح میشود. چی؟ میگه قبل از این که مرحوم محقق در شرایع این فرعی که بالا گفتیم مطرح کنه، یه فرع دیگری مطرح کرده که شما میتونید در شرایع ببینید. اگر نمیخواید در شرایع ببینید، این عبارت رو بعد جلد 7-335 اوورده، سید صاحب عروه هم رضوان الله تعالی علیه عبارت رو اوورده، سید هم عبارت رو نقل کرده، میتونید نگاه بفرمایید در همون جلد 3-280. من فرع فقهی رو فضاش رو تقدیم محضر کنم، بعد بریم ببینیم که چی شیخ فرمود. اون فرعی که قبل از این فرع اینه، فرض بفرمایید که خدمت شما عرض شود که دو تا برادرن، این دو تا برادر اتفاق دارن در این که خب خدمت شما عرض شود که باید فرد مسلمان ارث ببره و کافر نمیدون، منتها تو این که بالایی میگفتیم اتفاق دارن بر اسلام احد من معین، اینجا تو این خدمت شما عرض شود فرد که قبل از این فرع موجود بوده، این بوده که اتفاق داشتن در این که هر دوتا اتفاق دارن در این که یکی از برادرها قبل از فوت پدر مسلمان شده. اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در اسلام آوردن برادر دیگری است. پس هر دو برادر متفق به این که یکی از دو برادر قبل از فوت پدر مسلمان شده. اختلافشون در چیه؟ یکی از برادرها میگه منم قبل از موت پدر اسلام آوردم، اون یکی انکار میکنه. تو اینجا مرحوم محقق در شرائع نوشته فلقول قول المتفق، اونی که اتفاق داریم دوتا برادر برش اسلام آورده قول قول اوز، یعنی تمام ارث رو او میبره. البته باید یه قسم بخوره. چه قسمی؟ قسم بر این بخورد الا مع یمینهی انه لا یعلم ان اخاه اسلم قبل موت ابی. بعد این قسم رو بخورد که من نمیدونم که برادرم قبل از فوت پدرم اسلام آورده، همه ارث رو اون میبره. خب رفقا ببینید نتیجه این فرع این شد، یکی از دو برادر تمام ارث رو ببرد، دیگری هیچ ارث نبرد. خب حالا اگر بخوایم ارث نبردن دیگری رو توجیه کنیم، میریم سراغ این دوتا سبب ارثی که گفتیم. اینا دیگه عبارت ندارد دیگه، یه خط شیخ انصاری نوشته و رفته. میخوایم بریم سراغ عدم ارث بردن برادر دیگر، میگیم میریم سراغ دوتا سبب ارثی که نقل کردیم. سبب ارث اول چی بود؟ موت مورث عن وارث مسلم. این خب رفقای عزیزم اگر بخوایم طبق این احتمال پیش بریم، احتمال اول، باید این برادر دومم ارث ببره. اگر اومدیم استصحاب بقای حیات مورث کردیم، نتیجه شد موت مورث عن وارث مسلم، خب این برادر دومم باید ارث ببره. پس چطور محقق فرموده این ارث نمیبره؟ پس این نمیتونه مد نظر مرحوم محقق باشد، چون اگر این سبب مد نظر مرحوم محقق بود باید نتیجهش این میشد که دوباره مال بین دو برادر نصف میشد. این که ایشون میفرماد این یکی برادر ارث نمیبرد، پس نمیتونه این سبب مد نظرش باشد. کدوم سبب باید مد نظرش باشد؟ سبب دوم. سبب دوم چی بود؟ حیات مورث حین اسلام وارث. البته من دیگه نمیخوام ذهن شما رو خسته کنم بیشتر از این. طبق این یکی سبب بستگی دارد، شما خودتون از جد فقهی دنبال کنید، بستگی دارد تاریخ فوت پدر معلوم باشد یا تاریخ فوت پدر مجهول باشد. گوش کردید؟ تاریخ فوت پدر معلوم باشد، تاریخ فوت پدر مجهول باشد. اگر تاریخ فوت پدر معلوم باشد، نتیجه این می شود ارث نبردن پسر دوم. اگر تاریخ فوت پدر معلوم نباشد، دو تا استثاب جاری می شود، تعارض، تساقط. یه استثاب سومی پاش بدید میاد، استثاب عدم استحقاق ارث. چون استحقاق ارث حادث است، اصل عدم حدوث است، استثاب میکنیم عدم استحقاق ارث، باز نتیجهش میشود که این پسر دوم ارث نبرد، ولی با دو تفکر و با دو نحوه جریان و بیان. که حالا دیگه من ذهنتون خسته میشه وارد اونا بشم، شیخ هم که هیچی ندارد، شما میتونید معشینی مثل صاحب ایزا فرائد و اینا بهش اشاره کردن ملاحظه بفرمایید. خب پس نتیجهش چی شد؟ این فرع اول مبتنی است بر این که سبب ارث را احتمال مدخول الا بدانیم. لذا اگر تو فرع قبلی تفکر من رو محقق این بوده، نمیشه در فرع بعدی تفکرش فرق کرده باشه. لذا از نظر محقق و اینها این دومی یعنی همین مدخول الا بوده، اصلا اصل مثبت نیست که ما میخواییم توجیهش کنیم. ملاحظه بفرمایید. الا ان یوجه به ان المقصود فی المقام احراز و اسلام الوارث فی حیات ابی کما یعلم. چی؟ این احراز اسلام وارث فی حیات ابی، یعنی اینو سبب ارث بدانیم، من الفرع الذی ذکره و قبل هذا الفرع فی الشرایع که من تقدیم نظر کردم. تمام. البته رفقا شما به بحر رجوع کنید، جلد 7 335 336 بحث اونجا میگه استاد در مجلس بحث تصریف فرمود، طبق اینم باز میشه مثبت. لذا من از اول هیچی میگفتم، میگفتم بر اساس رسائل، وگرنه مرحوم صاحب بحث میگه استاد وقتی اینجا رو در دست درس میداد گفت طبق اینم میشه اصل مثبت، شما میتونید بهش برسید. یعنی توقع این اشکال هم حتی بود. چرا؟ رفقا ما میخواییم نتیجه بگیریم اسلام وارث رو. آخه اسلام وارث اصلا شرعی مستقیمه؟ اسلام وارث این اصلا شرعی مستقیمه؟ قابل جعل و رفع اسلام وارث؟ لذا مرحوم شیخ فرموده اینم مثبته. البته مثبتی است که واسطش خفیه است. چون واسطش خفیه است، لذا شاید شیخ انصاری به ملاک مبنایی که خودش دارد که قبلا اشاره کردیم انشاءالله تعالی در تتم این بحث خواهد آمد، لذا بهش توجهی در رسائل نکرده بوده. این منهای اول که تمام شد به فضل الهی. منهای دوم من لاغت شروعش رو عرض بکنم. فرض بفرمایید که خدمت شما عرض شود که آب کری موجود است. این آب کر میدونید نحوه تشکیلش چجوری بوده؟ نحوه تشکیلش این بوده که تدریجن یعنی ساعت ساعت هی آب ریختن، پیاله پیاله آب ریختن تا به این به حد کر رسیدن. این آب ملاقات میکند با نجسی. آقایونی مثل محقق رضوان الله تعالی علیه فرمودن در این صورت، در این صورت تصویر شده که آب کری داریم که به صورت تدریجی به کریت رسیده است، یعنی صد صد لیوان لیوان پیاله پیاله بعد کریت رسیده است، نه یک جا، این ملاقات کرده این آب با نجاستی. مرحوم محقق فرموده اینجا دو تا استثاب جاری می شود که نتیجه شون با همدیگه مخالف از تعارض و تساقط ها. یکی از استثاب ها گوش کردید، یکی از استثاب ها میشه اصل مثبت، یکی از استثاب ها میشه اصل مثبت. خب مرحوم محقق فرموده هر دوتا جاری می شود تعارض و تساقط ها. دیروز عرض کردیم که زمانی تعارض ایجاد می شود که دوتا حجت با هم تعارض کنند، حجت با لا حجت که تعارض نمی کنند. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده یکی از این استصحاب ها مثبت بوده، تو چشم مرحوم محقق این حجیت داشته است. پس نتیجه میشه اصل مثبت تو چشم محقق حجیت دارد. خب این که نباید حجیت داشته باشد. راه توجیهش این است که بگیم مرحوم محقق ملاک حجیت استصحاب رو فنه به بقا میدانسته است. این اولش رو بخونم. ما ذکر او جماعتون طبعا للمحقق، تو چین حرف زدن فی کرن، که این کر تدریجی به وجود آمده است. شما شرایط رو نگاه بفرمایید. فی کرن که وجد فیه نجاستون، که لا یعلم سبق اون نجاست علل کلیه و تأخرها. آیا وقتی آب تماما به تدریج کر شد این نجاست آمد ملاقات پیدا کرد یا نه؟ این لذا شک میکنیم در نجاست، عدم نجاست این، چون اگر بعد از کلیت باشد تأثیر ندارد. اگر اصاف سلاسه دقیق نکن، اگر هین باشد، چون این سرسد به وجود اومده خود سبب نجاست این ما میشود. فا انهم حکمو به ان استصحاب عدم کلیت، ما یه استصحاب داریم، استصحاب عدم کلیت قبل از ملاقات، قبل از اینکه ملاقات کند کر نبوده که اراج این استصحاب، اراج هم میشه صفت استصحاب، اراج الى استصحاب عدم مانع الانفعال. رفقا مانع الانفعال، انفعال تعبیر فقهیه که تو شرح نوم، انفعال یعنی نجاست، تأثیر پذیری در مقابل اعتصام، انفعال و اعتصام، انفعال یعنی تأثیر پذیری نجس شدن. مانع الانفعال چیه؟ کریت، کریت راجع الى استصحاب عدم کریت هین وجود المقتضی برای انفعال. مقتضی برای انفعال چیه؟ ملاقات. اومده اصطلاحات علمی شو شیخ انصاری بیان کرده. معارضون این استصحاب به استصحاب عدم ملاقات قبل کریت. خب یکی از این دو استصحاب می شود اصل مثبت، ولی ایشون تعارض انداخته، یعنی قائل است به حجیت اصل مثبت. نمی شود مگر اینکه مبنای ایشان حجیت استصحاب به ملاک ظنه به بقا باشد. بقیهش انشاءالله تعالی لایخفا برای فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمدلله.